گفتگو. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام. امیدوارم در هر جایی که صدای ما رو میشنوید حال دلتون خوب خوب باشه و بلا از شما و عزیزانتون به دور باشه. ساعت 8:30 دقیقه صبح با برنامه پایش که به مناسبت هفته جهانی سواد رسانه‌ای تهیه شده تا ساعت 9:25 دقیقه در خدمتتون خواهیم بود. سید سارا میرقاسمی هستم، مدرس و پژوهشگر حوزه سواد رسانه‌ای. سرکار خانم سیما غفاری تهیه کننده، دپارتمان ارتباطات و رسانه انتشارات پشتیبان حامی برنامه و آقای مرتضی چشمنور سردبیر برنامه هستند که امروز در استودیو حضور دارند. سلام ارادت آقای چشمنور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد و نام خدا عرض سلام دارم خدمت شما خانم دکتر میرقاسمی و شنوندگان عزیز برنامه رادیوی پایش. خب خوشحالم که این توفیق رو داریم تا با آخرین بخش از ویژه برنامه پایش که اختصاص داره به موضوع هفته جهانی، یعنی مقارن هست با هفته جهانی سواد رسانه‌ای، در خدمت شما باشیم.
زنده باشین انشاءالله. هفته جهانی سواد رسانه‌ای از 24 تا 31 اکتبر از سال 2012 در نظر گرفته شده. دهمین کنفرانس جهانی سواد رسانه‌ای همکنون در آفریقای جنوبی در حال برگزاری هست. به میزبانی کشور آفریقای جنوبی عرض کردم خدمتتون. در کشور ما هم راجع به سواد رسانه‌ای مباحث مختلفی مطرح شده و اصلا اینکه چرا ما باید به سواد رسانه‌ای بپردازیم مسئله هست که برنامه پایش سعی داشته از اول فروردین ماه به اون مسئله بپردازه. وقتی که ما چشممون رو باز میکنیم، صبحمون رو آغاز میکنیم، اولین چیزی که دم دستمون هست رسانه هاست و وقتی هم که چشمامون رو میبندیم و به خواب فرو میریم آخرین چیزی که در دست داریم رسانه است. این روزها با شیوع شبکه‌های اجتماعی، شاید بهتر از واژه شیوع استفاده نکنم چون شاید بار معنای منفی داشته باشه، بهتر بگم با همه‌گیر شدن شبکه‌های اجتماعی و به وجود اومدن رسانه‌های نوین و فناوری اطلاعات که هر روز پیشرفت بیشتری نسبت به روز پیشش داره و انقدر با سرعت این تکنولوژی در حال حرکته و هر روز نزدیک و نزدیک‌تر میشه به زندگی ما که نمیتونیم لحظه ای رو بدون رسانه ها تجسم بکنیم. گویا رسانه ها با زندگی ما عجین شدن. عجین در لغت عرب به معنای خمیر هست، یعنی آمیخته شدن آب و آرد به گونه ای که نشه هیچ کدوم از این دو رو از همدیگه جدا کرد. عذرخواهی میکنم. رسانه امروز یه همچین حکمی در زندگی ما داره، انقدر با زندگی ما آمیخته شده که لحظه ای رو بدون رسانه نمیشه تجسم کرد. از سال 1960 میلادی در که اینترنت همگیر شد، همگیر شدن اینترنت از اینجا اتفاق افتاد که ابتدا به ساکن این فناوری برای پنتاگون استفاده میشد و برای مخابره اطلاعات رزمی سری. بعد که کشور امریکا متوجه شد که روسیه داره به این فناوری دسترسی پیدا میکنه، برای اینکه از قافله به قول گفتنی عقب نمونه، استفاده همگانی از اینترنت رو برای مردم آزاد کرد. دقیقاً در همون سال، در سال 1960، در مکتب شیکاگو انجمن سواد رسانه‌ای تشکیل شد. یعنی در دنیا مقارن با پیشرفت تکنولوژی، راه‌های استفاده صحیح و بهره‌مندی مناسب از اون تکنولوژی آموزش داده میشه و برای به اون پرداخته میشه. اما متاسفانه در کشور ما در خصوص تکنولوژی که در اختیارمون قرار میگیره بعضن با یک تأخر فرهنگی مواجه هستیم. تأخر فرهنگی یعنی این که ابزار تکنولوژی وارد میشه و فرهنگ استفاده از اون به مرور زمان به صورت آزمون و خطا آموخته میشه. در مورد رسانه‌های نوین هم همین اتفاق در کشور ما افتاد، اما خوشبختانه در سال‌های اخیر در کشورمون شاهد این بودیم که NGO‌هایی برای به داد سواد رسانه‌ای رسیدن تشکیل شد و آثار تألیفی زیادی در این حوزه به صورت مکتوب در اختیار مردم قرار گرفته شد. رسانه‌ها به این موضوع پرداختن، آموزش و پرورش یک کتابی رو تحت عنوان تفکر و سواد رسانه‌ای مطرح کرد. و حالا چرا اینقدر راجع به این مسئله صحبت می‌کنیم؟ برای اینکه قطعاً این تکنولوژی در اختیار ما مردم هست، برای اینکه بتونیم زندگی بهتری داشته باشیم و برای اینکه بتونیم بهبود ببخشیم زندگیمون رو. در خدمت امروز آقای چشمی نور هستیم، کسی که سالها در حوزه نشر، در حوزه سواد رسانه‌ای فعالیت کردن، آثار تألیفی و آثار ترجمه زیادی رو کمک کردن به مؤلفین و مترجمین که بتونن به چاپ برسونن، و میخوایم راجع به یک صحبتی داشته باشیم راجع به وضعیت آثار تألیفی و ترجمه سواد رسانه‌ای در کشورمون.
ممنونم، خیلی سپاسگزارم سرکار خانم دکتر میرقاسمی. یک موضوعی رو در لابلای صحبتاتون فرمودین که اجازه میخوام قبل از اینکه حالا پاسخ بدم، حالا مواردی که حالا خواستین به اون بپردازیم، که متاسفانه یا حالا به هر شکلی وقتی تکنولوژی و فناوری وارد کشور ما میشه، خب پیوست فرهنگیش همزمان با اون وارد نمیشه، نحوه کاربری اون وارد نمیشه، نمیدونیم چطوری ازش استفاده کنیم، چه رژیم مصرفی برای اون در نظر بگیریم، و این عدم تطابق یا عدم اون مشخص شدن اون راهکارهای استفاده از این فناوری‌ها، تکنولوژی به قول شما، یا مهار، یا حالا هر چیزی که میتونیم مهارت استفاده ازش نام ببریم، باعث میشه که چالش‌ها و آسیب‌های اون در آینده بیشتر به چشم بخوره. و خب علی ای حاله میبینیم که ما هم تو در کشورمون با این موارد مواجه هستیم، که این سواد رسانه‌ای که ما تو این برنامه‌ها، هفت برنامه‌ای که امروز آخرین قسمتش هست مقارن با هفته جهانی سواد رسانه‌ای، داره به این میپردازه که ما چه کنیم. اصلا ما هدف این بود که از تجربیات کارشناسان استفاده کنیم، ما چه کنیم که کم کم وفق بدیم خودمون رو با این فناوری‌ها و بهره بگیریم به چه شکل از این مهارت سواد رسانه‌ای، سواد فضای مجازی، سواد اطلاعاتی، تا کمترین آسیب داشته باشیم یا به نوعی خودمونو مسئول بکنیم از خیلی از چیزایی که میتونه فراخور اون فناوری در آینده ازش استفاده بشه. حالا انشالله موضوع بعدی رو در ادامه من خدمت شما عرض میکنم.
خیلی متشکرم. ساعت 8:39 است. با برنامه پایش از رادیو گفتگو همراه شما هستیم که به مناسبت هفته جهانی سواد رسانه‌ای تهیه شده. در ادامه برنامه با ما همراه باشید.
فرصتی برای افزایش آگاهی، مجالی برای تشخیص درست، پایش از رادیو گفتگو.
خب ممنون از توجه شنوندگان عزیز به برنامه پایش. خب قرار بود من بخش دوم بگم سرکار خانم دکتر میرقاسمی در ارتباط با وضعیت آثار مکتوب حوزه سواد رسانه‌ای. خب ببینین از سال 95 که بعد از ببینین بعضی از سواد رسانه‌ای ما تقریبا، شاید اون بحث زمانی که آثار مکتوب شروع شد به یک ریت بالا، به یک تولید بالا رسید تو کشور ما، تقریبا از سال 95 میتونیم بگیم بود. قبلش هم بود تک و توک، توزیع یک بخش ترجمه بود، یک بخش حالا تک و توک، حالا کارشناسان یا حالا پژوهشگرانی اومدن تو این حوزه آثاری رو تولید کردن، منتها از سال 95 بکنم اولین همایش سوادرسانی تو آبان ماه 95 بود که خب این باعث شد که بعد از اون انگیزه و یک نیروی محرکهی باشه برای تولید کتب و آثار سوادرسانی. بعد از اون ما سال 95 خب یک موج زیادی از کتب و آثار سوادرسانی داشتیم و کم کم رفته رفته همینطوری که به این سمت سال 1400 پیش میریم آثار هم قوی تر شد، از ترجمه تقریبا گرایش پیدا کرد به آثار تألیفی حوزه سواد رسانه‌ای.
چند تا حالا کار کردین آقای چشم نور؟
ببینید در کل من یه آماری که چند وقت پیش تو یک وبیناری ارائه میدادم 163 اثر در حوزه سواد رسانه‌ای تو این 5 سال اخیر منتشر شده که تقریبا حدود اگر اشتباه نکنم یک چهارم این آثار ترجمه بودن و بقیه‌اش تألیف بودن که اومدن این فرهنگ سوادرسانی، مهارت‌های سوادرسانی رو بر اساس فرهنگ ایرانی، خیلی از اندیشمندان، پژوهشگران، صاحب نظران اومدن ایرانیزش کردن بر اساس فرهنگ ما و میزان تقاضای جامعه ما، اومدن بر اساس اون کتبی رو تألیف کردن، چه در حوزه فضای مجازی، چه حوزه تربیت خانواده، چون موضوع بحث ما سوادرسانی و خانواده هست، چه در حوزه کودکان، مدارس، نحوه آموزش تو مدارسی که حالا به نوعی حالا بعد صحبت از کتاب سوادرسانی هم کردین، چون اولین کتاب سوادرسانی برای آموزش در مدارس ما اومد تألیف شد. خب این به صورت تخصصی در بخش‌های مختلف این کتب اومدن تألیف شدن. ما تو مجموعه انشاءات پشتیبان هم بیش از 100 اثر در حوزه سواد رسانه‌ای همکاران ما، پژوهشگران ما اومدن و دست به قلم بردن، حالا یا بخشش ترجمه و بخشش هم تألیف، و سعی کردیم که اکثر آثاری که تو این مجموعه اگر ترجمه‌ای به شکل برگردان از زبان دیگه باشه موضوعات روزی باشن که حالا خانم عظیم‌زادگان تو برنامه قبلی، دو برنامه قبلی، خب به یکی دو مورد از موارد اشاره کردن که خودشون از مترجمین کتاب بودن، حضرت عالی و خیلی از کارشناسان و فریختگانی که ما ازشون دعوت به عمل آوردیم و در این برنامه حضور داشتن.
فیدبک هم دریافت کردین آقای چشم نور از مردم که واقعا کتاب‌ها رو مطالعه آیا کردن، یا اینکه یا میزان فروشتون، استقبال مردم بیشتر رو چه آثاری بوده؟
ببینید موضوع این برنامه با توجه به اینکه بحث سواد رسانه‌ای و خانواده هست، ما یک بخش عمده از تألیفات و کتب ترجمه شدمون مرتبط هست با موضوع خانواده، والدگری و موضوعات تربیت فرزندان، و یک بخشی هم هستش که در حوزه آموزش به کودکان و نوجوانان و باز هم زیر مجموعه بحث سواد رسانه‌ای و خانواده میشه. بله بازخوردهایی داشته، ما چون اکثر اون تولیدات و کتب ما خب نسخه دیجیتالش هم هست، تو خیلی از اپلیکیشن های ارائه کتاب مثل تاخچه و کتاب را خب قاعدتا نظرات مردم، کامنت ها و پیشنهادات یا انتقاداتشون به ما میرسه، یعنی به صورت دوسوی ما سعی کردیم با مخاطبین خودمون ارتباط داشته باشیم
تا اگر مردم میتونن با شما در ارتباط.
ببینین ما خب ایمیلمون هستش، شبکه اجتماعیمون هستش، و علاوه بر اون در داخل هر کدوم از این اپلیکیشن های نسخه دیجیتال کتب ما به ویژه در حوزه سواد رسانه اگر مراجعه بکنن میتونن نظرشون رو درباره اون کتاب بگن. ما خیلی از کتبمون اتفاقا وقتی که ورژن دومش میاد آماده میشه بر اساس نظرات، پیشنهادات و یا انتقادات مخاطبین عزیزی هست که این کتاب رو خوندن، بررسی کردن یا تدریس کردن یا به نوعی در مؤسسه خودشون، آموزشگاه خودشون ازش بهره گرفتن و عرضم به حضور شما که اومدن اونو به صورت خیلی کامل نقد کردن، و این به نظرم خیلی نقطه عطفی میتونه باشه در حوزه تألیف آثار هرچه بهتر از نظر کمی و کیفی.
خیلی متشکرم از آقای چشم نور. با برنامه پایش در خدمتون هستیم که به مناسبت هفته جهانی سواد رسانه‌ای تهیه شده. از ابتدای فروردین ماه در رادیو گفتگو تلاش کردیم با برنامه پایش پایشی داشته باشیم بر متون سواد رسانه‌ای و رسانه‌شناسی. ابتدا به صورت آکادمیک و تخصصی مباحث رو دنبال کردیم. اگر تمایل داشته باشین که برنامه‌های قبلی رو بشنوید با مراجعه به سایت رادیو گفتگو و همچنین برنامه کاربردی ایران صدا میتونید برنامه‌های قبلی پایش رو بشنوید. به موضوع امنیت سایبری پرداختیم، موضوع سواد رسانه‌ای و دفاع ملی رو مورد بررسی قرار دادیم، سواد رسانه‌ای و نسل هزاره سوم و مباحثی از این دست که به صورت کاملا تخصصی در مورد سواد رسانه‌ای با شما صحبت کردیم تا برسیم به اینکه ضرورت پرداختن به سواد رسانه‌ای چی هست. با برنامه پایش در ادامه در به همراه شما خواهیم بود.
پایش
صدای ما را از رادیو گفتگو می شنوید روی موج FM ردیف 103.5 MHz. با برنامه پایش در خدمتون هستیم. این ویژه برنامه به مناسبت هفته جهانی سواد رسانه‌ای تهیه شده. هفته جهانی سواد رسانه‌ای عناوینی داره و نامهایی داره که نامگذاری شده که از اون جمله میشه به دسترسی آزاد به اطلاعات، توانایی تجزیه و تحلیل اطلاعات و قابلیت تولید محتوا نام برد. اینها مباحثی هستند که همه ما که به عنوان یک کاربر، تاکید میکنم به عنوان یک کاربر، یعنی کسی که در ارتباط دوسویه با رسانه ها هست و نه مخاطب، یعنی ما در واقع فقط گیرنده پیام از طریق رسانه نیستیم بلکه خودمون هم توانایی تولید محتوا از طریق رسانه ها رو داریم. اگه بخوام خیلی ساده بگم، همین که ما یه عکسی رو در صفحه اینستاگرام یکی از دوستانمون مشاهده میکنیم و اون عکس رو لایک میکنیم، در واقع داریم خودمون تولید محتوا میکنیم، یا بهتره به تعبیری بگم واکنشگری میکنیم در فضای مجازی، یعنی به اون کنشگری که تولید محتوا کرده در فضای مجازی واکنش نشون میدیم. بنابراین ما دیگه فقط دریافت کننده پیام نیستیم، بلکه میتونیم نظر خودمون رو در مورد اون پیامی که دریافت میکنیم به دیگران انتقال بدیم. در برنامه پایش سعی کردیم به این مباحث بپردازیم. امروز فرصت این رو داریم که در خدمت آقای مرتضی چشم نور باشیم، سردبیر برنامه. ایشون ازشون خواهش میکنم که در مورد دغدغه‌شون برای پرداختن به این برنامه و کارهایی که در حوزه سواد رسانه در کشور کردن بفرمه.
خیلی متشکر. عرضم به حضور شما که خب سواد رسانه‌ای دیگه الان بیش از 5-6 سال هست که همونطوری که شما تو مقدمتون فرمودید عجین شده با ما، یعنی ما یکی از موضوعاتی که همیشه برایمون دغدغه بوده خانم دکتر و شنوندگان گرامی واقعا سواد رسانه‌ای بوده، چون احساس میکنیم جامعه نیاز داره به مهارت هایی که بتونه کمک کنه بهش که کمتر آسیب ببینه. موضوعی که حالا امروز ما در موردش صحبت میکنیم بحث سواد رسانی و خانواده هست. چقدر خانم دکترین گپ و گفتی که ما با هم خواهیم داشت اینه که چقدر خانواده ها تأثیر گذار هستن در کمک به فرزندانشون، حالا ببینید توی خانواده هر مادر یک نقش رو ایفا میکنه، پدر خانواده یک نقش رو ایفا میکنه، فرزندان به نوعی، به چه شکل عرضم به حضور شما که این مجموعه خانواده به عنوان اولین نهاد اجتماعی در جامعه میتونه تأثیرگذار باشه در نهادین سازی مهارت‌های سواد رسانی هم برای خودشون و کم کم این تسری بشه به اجتماع. ما در خیلی از پژوهش‌هایی که در کتاب مختلفمون انجام دادیم، خب هم مشاهده کردیم هم با کارشناسانش که صحبت می‌کردیم، اگر در خانواده مدیریت صحیحی بر رژیم مصرف رسانه باشه، یعنی چه پدر خانواده، چون قاعدتا فرزندان الگو میگیرن از پدر و مادر خانواده، و همچنین مادر خانواده به نوعی کنترل کنه حداقل استفاده های ضروریشو از رسانه در حضور فرزندان انجام بده، به راحتی هر چیز رو نبینه و بازنش بکنه، به راحتی هر چیز رو نپذیره و به هر شکلی هر موضوعی رو مجدداً بازگو نکنه، باور نکنه، اون تفکر انتقادی رو در خودش تقویت کنه، خب قاعدتاً این موضوع به دیگر اعضای خانواده کشیده میشه. خب هر کدوم از خانواده ها در جامعه میتونن بشن یک عضو، و قاعدتاً اگر جامعه ما که تشکیل شده از این خانواده ها و نهادها و حالا اجتماعات کوچک کوچک بتونن این روحیه رو، این تفکر، این قابلیت داشتن تفکر انتقادی رو، این مجهز شدن خودشون به سواد رسانه‌ای رو داشته باشن، کمتر می‌بینیم که تحت تأثیر فیک نیوزها، شایعات یا دیگر مواد قرار می‌گیرن. حالا شایعاتی هم که الان تو کشور ما هست ماشاءالله شکل‌های مختلفی داره، حالا بعضی وقتا امیدبخشه نسبت به واریز مبلغی به حساب شهروندان، یا حالا خیلی از اتفاقاتی که توزیع سیاست و توزیع امور خارجه میخواد بیفته، ما هم که کم از این موارد نیستیم، اینا پژوهشی که تو کتاب‌های ما شده، یا ممکنه وحشت آفرین باشه، چون نیاز بود بحث شایعه رو تو من بگم، اینو خدمت شما عرض میکنم، این که فردا یه اتفاقی میفته، همین بحث پمپ بنزین ها، بحث اینکه یا افزایش قیمت یا افزایش نرخ قیمت بنزین، یا خیلی از مسائلی که تحریم، جنگ، حالا این موارد میتونه به دنبال خودش باشه، یا خیلی وقتا هم که میاد تو بحث بیشتر سلبریتی ها هستن که ایجاد نفرت یا ایجاد شوق نسبت به یک شخصیتی بکنن با شایعاتی که دارن. خب همه و همه و همه و همه اینها برمیگرده به اون مهارت های سواد رسانه‌ای که بنمایش از خانواده و در کنار خانواده از مدارس شروع میشه. یعنی تو برنامه قبلی آقای یوسفی و خانم بهریه مثال خوبی زدن، گفتن اگر در جامعه ما به صورت شبکه‌ای، یعنی هم خانواده، هم مدارس، هم نهادهای آموزشی و هم ساختار سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری مثل حالا نهادهای دولتی، حاکمیتی، اجرایی، با همین بحث نهادین سازی اون تفکر انتقادی و آشنایی با سواد رسانه‌ای و آشنا نمودن حالا خود و اطرافیان و مجموعه خودشون با سواد رسانه‌ای نداشته باشن، خب قاعدتا این موضوعات و آسیب‌ها در جامعه هست. در قسمت دومی که حالا شما فرمودین بحث دغدغه، خب قاعدتا هر ناشر، حالا ما نشر کتاب داریم، یک نشر علم داره به عنوان معلم یا مدرس، یکی از همکاران ما توی حوزه دیگه ممکنه نشر یک فناوری داشته باشه، یک نرم افزار داشته باشه، هر چیزی که تولید میشه، حالا میخواد به صورت مکتوب باشه، میخواد به صورت عرضم به حضور شما که نرم افزارانه، سخت افزارانه، محتوا، عکس، فیلم، یک درس، یک نوشته باشه، خب قاعدتا نیاز داره که تقاضا و نیاز جامعه رو درک کنه و بدونه چه چیزی برای جامعه مفید هست که نسبت به تولید یک محتوایی برای کمک به اون نیاز، کمک به رفع اون نیاز بپردازه. و این موضوع شکل گرفت در مجموعه دپارتمان ارتباطات و رسانه انتشارات پشتیبان که اقدام کرد به تهیه و انتشار بیش از 100 عنوان کتاب در حوزه سواد رسانی در تخصص‌های مختلف. در خدمت شما هستم خانم.
خیلی متشکرم. با برنامه پایش از رادیو گفتگو همراه شما بزرگواران هستیم. ساعت 8:55 دقیقه است. در ادامه ما رو بشنوید. بخوایم به فرصت‌هایی که فضای مجازی این روزها برای خانواده‌ها ایجاد کردن اشاره بکنیم، این هستش که ما امروز میتونیم خیلی از کارهای روزمرمون مثل خرید، انجام امور اداری، امور بانکی رو با اینترنت به راحتی انجام بدیم. یا همین مسئله فراگیر شدن بیماری کرونا، یک لحظه تجسم بکنین که اگر ما فضای مجازی رو در اختیار نداشتیم، کنترل دانش آموزان و کنترل فضای آموزشی بدون این فضای مجازی موجود چقدر سخت بود. بنابراین هیچ وقت ما تلاش نمی کنیم در مطرح کردن این که باید سواد استفاده از رسانه و استفاده بهینه از رسانه داشته باشیم که بگیم خانواده ها باید برحذر بدارند فرزندانشون رو از استفاده از رسانه ها، یا اینکه کلن اعضای جامعه باید از رسانه کنارگیری بکنند.
یعنی مبحث رسانه حراسی رو ما نباید پیش ببریم، بیشتر به فرصت ها و مواهبی که میتونه رسانه داشته باشه باید بپردازیم و در کنارش میتونیم اون آسیب هاش هم بگیم، ولی بگیم فرصت هاش میتونه خیلی نقاط مثبتی باشه برای استفاده. و چیزی که ما تو اصلا بحث آموزش پرورش، تو بحث شاد، نرم افزار شاد، آموزش کودکان به صورت آنلاین دیدیم و خب استفاده کردیم دیگه.
بله دقیقا همینطوره. وقتی که حرف از رابطه میشه آقای چشم نور، وقتی که ارتباطی شکل میگیره، یعنی رد و بدل کردن پیام، یعنی یک روابطی که باعث انسجام یک فرد با فرد دیگه یا یک گروهی با گروه دیگه یا اعضای جامعه با هم دیگه بشه، قطعا خانواده که هسته مرکزی هر جامعه ای رو تشکیل میده خیلی رکن اساسی هست برای اینکه بستر روابط در جامعه چطور شکل بگیره. خب امروز فضای مجازی و این گوشی های همراهی که دیگه نمیشه تحت عنوان همراه ازش یاد کرد، گویی جزئی از ما شده، یعنی دیگه آمیخته است با ما و اینقدر ساعت‌های متوالی که حتی ما ممکنه که در فضای خونه هستیم اینقدر خودمون رو درگیر استفاده از گوشی موبایلمون بکنیم که این روابط بین ما و اعضای خانوادهمون تحت شعاع قرار بگیره. بنابراین یکی از مباحثی که ما وقتی در مورد بحث سواد رسانه‌ای و خانواده صحبت می‌کنیم این هستش که اول ارتباط و بعد ارتباط از طریق فضای مجازی.
ارتباط حضوری رو مقدم بدونیم بر ارتباطات مجازی. چیزی که الان تو خانواده ها هست این که چه فرزند، چه پدر، چه مادر، حتی تو یک جمعی، تو یک مهمانی، تو یک جمع حتی دوستانه و صمیمی هم میبینیم همه درسته به صورت فیزیکی در کنار هم هستن، ولی فکرشون، ذهنشون یا اصلا سرشون داخل اون تلفن هم